بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 55.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. اعترافات معاویه. معاویه خیال میکرد با همین دروغهایی که به وسیله آن تا اینجا رسیده یزید را هم میتواند ابقا بکند. صریحا به خود سید الشهدا علیه السلام گفت من یزید را از شما اصلح میدانم. دروغ میگفت، هوای نفسش با یزید بود نه اینکه او را اصلح بداند. که تو پاورقی توضیح دادن از آنجا که مردم مدینه حاضر به بیعت با یزید نبودن، معاویه خود برای این امر به مدینه آمد و برای یزید بیعت کرد. پس از گذشت چند روز از ورودش به مدینه، مسجد آمد و بر بالای منبر فضایلی برای یزید ساخت و بیان کرد و سپس گفت والله لو علمت مکان احد هو خیر للمسلمین من یزید لبایعت له. به خدا قسم اگر مکان کسی را که برای مسلمان از یزید بهتر بود میدونستم، بیشک برای او بیعت میگرفتم. امام حسین علیه السلام بهش پاسخ دادند والله لقد ترکت من هو خیر منه ابا و اما و نفسا. به خدا قسم کسی رو ترک کردی که خودش و پدرش و مادرش از او بهترند. معاویه سخنانی در پاسخ فرمایش اون حضرت بر زبان راند و از جمله گفت این که میگی تو از یزید بهتری، یزید به خدا قسم برای امت محمد از تو بهتره. این بود که اصلح میدونست یزید رو به نسبت امام حسین و برای امت بهتره. از اعظم حجت‌های شیعه که مایه چشم روشنی آنهاست اقرار ظلم ظالمین به امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت علیه السلام است. اما متاسفانه این گزارش ها در شیعه معروف نیست. یعنی اینقدی که ظالمین اینها اقرار کردن به مقامات و فضایل اهل بیت. هیچ وقت اهل بیت تو مجالس خصوصی اقرار به فضایل معاویه و یزید و دشمنان نمی کردن، ولی همیشه اینا تو مجالس خصوصی اقرار به فضایل اونا می کرد. هیچ وقت شما هیچ جای پیدا نمی کنید که اهل بیت اقراری کرده باشن به فضایل دشمنانشون به نحو خصوصی، ولی تو دشمنان اهل بیت این زیاد. همین الانش هم همینه که اقرارشون به، یعنی وقتی میشینن تمام، همین شهید حاج قاسم سلیمانی، ببینید افسران عالی رتبه آمریکایی چقدر جاهای مختلف با همه دشمنیشون زبان به ستایش و گشودند. خب این به قول آقای بهجت از اعظم حجت‌های شیعه است، مایه چشم روشنیه و ده ها کتاب در این زمینه هست که از زبان دیگران، از زبان دشمنان اگر ما نگاه کنیم ببینیم اهل بیت رو چه شکلی معرفی کردن، یه بحثای جالبی از توش در. روز امام حسن مجتبی علیه السلام یک کلمه‌ای که در نظر آنها تند بود به معاویه گفت. در وقت رفتن معاویه دستور داد یک جایزه خیلی مفصلی به حضرت بدهند. یزید اعتراض کرد که یعنی او این حرف رو زد، در عوض بهش اینطور جایزه میدی؟ گفت بنیه الحق و الله لهم اخدناه منهم افلا نردفهم دابتن قصبناها منهم. چقدر اینا بیشرف بودن. پسرم به خدا قسم حق مال ایناست که ما از اینا به ناحق گرفتیم. آیا مرکبی که ما از اینا غصب کردیم خود اینا رو ترکمون سوار نکنیم؟ مرکب مال ایناست، ما اینا رو ترک سوار نکنیم. این هیچ مناسبت دارد با آن کاری که یزید در به شهادت رساندن سید الشهدا علیه السلام کرد؟ خب این یزید الان از معاویه شنید دیگه. معاویه چی گفت به یزید؟ پسرم حق مال اینا بود، ما غصبش کرد. خب پس مثل روز براشون روشن حق با کیه؟ بعد بعدم میگن اینا خارجی هن. میگه تو رو کشتم چون خارجی، خروج کردی بر دین جدت. مثل روز برای اینا روشن حق با کیه؟ حالا تو پاورقی اون ماجرای این هدیه‌ای که داد به امام حسن رو کامل گفته. میگه که روایت شده که حسن ابن علی علیه السلام بر معاویه وارد شد، او روی تختش دراز کشیده بود، سلام کرد، بلند شد باهاش دست، دوباره دراز کشید. کی؟ معاویه. معاویه دراز کشید و بلند شد دست، دوباره دراز کشید. حسن علیه السلام پایین پای او نشست. معاویه گفت ای ابو محمد، از ام المؤمنین عایشه تعجب نمی کنی؟ فکر می کند من شایسته خلافت نیستم. عایشه خیلی با معاویه خوب نبود، آخرم طبق برخی نقل‌های تاریخی معاویه عایشه رو کشت بدون اینکه صداش در بیاد و کسی بفهمه. یه تله درست که از زیر پاشو این اومد افتاد ترد شد از دنیا رفت. به امام حسن گفتش که عایشه منو شایسته خلافت نمیدونه. امام حسن فهمود تو از گفته او تعجب کردی؟ گفت آره خیلی تعجب کردم. حضرت فهمون عجیب تر از اون اینه که من پایین پای تو نشستم و تو دراز کشیدی. تعجب کردی که عایشه تو رو شایسته خلافت نمیدونه، این تعجب داره که تو درازی و من جا نشستم. معاویه شرمنده شد، بلند شد، رو بهش کرد و گفت قسمت میدم، چقدر بدهی داری؟ حضرت فهمون 100,000. گفتش که ای غلام 300,000 تا برای ایشون بیار. وقتی که رفت پسرش یزید بهش گفت او با همه گونه بدی با تو برخورد کرد، یعنی خیلی به تو تند صحبت کرد، احترام تو نگه نداشت، تو این چنین بهش بخشش کردی؟ معاویه گفت پسرم به خدا قسم این حق اوناست که ما گرفتیم، آیا اونا رو ترک مرکبی که برای اوناست و ما تصاحب کردیم سوار نکنیم؟ یعنی همین 300,000 تا هم که دادم حق خود اینا بود، این خراج بیت المال مال ایناست. کسی نگه که آقا امام حسن از معاویه پول گرفتن، پولاش رو پناک نیست، اینا مشکل نداره، حق خودشون بوده که این آمرد همشو گرفته 300,000 تاشون جو برگردونده. خب اینم از این آدمیزاد وقتی که شهوت و طمع و اینها چشمش کور کنه، با همه اقرار و اعترافی که داره به حقانیت دیگران و به عدم صلاحیت خودش و اینا، با همه اینا دست بردار نیست. اگر اینا همش نتیجه عدم مراقبه است. آدم اگر اهل مراقبه نباشه تا اینجا میره. رها کردن خود، ول کردن خود همین میشه. آدم اگر خودشو ول کرد میشه مثل اینا. هر عصری هم معاویه خودشو داره، امراس خودشو داره، یزید خودشو داره. به قول شهید متحری شمر زمانه ات را بشناس. هر دوره شمری داره، شمر هم اینجوری شمر میشه، معاویه هم اینجوری معاویه میشه. اینا هم از ما دور نیستن و ما قوم لوتن من کم به بعید. قرآن میگه خیلی فکر نکنین از قوم لوط دورید، یه آن اگه ما به خودمون واگذار بشیم میشیم قوم لوط، میشیم قوم کوفه. یک آن اگه خدا آدم به خودش واگذار کنه، بچه تو برمیداری با قیچی تیکه تیکه میکنه، کمان که کردن این کارا، از این کارا زیاد کرد، بچه شو قطع قطع کرد بکرد تو فریزر. خب ما با این آدم چقدر فاصله داریم؟ هیچ، هیچ. این نکته مهمیست. اگر همینو فهمیدیم که ما با اینا هیچ فاصله نداریم، خیلی تکون میخوریم. بعد دیگه این 4 تا چیزی که به ذهنمون میرسه که مثلا اینا برای ما یه حسنیه و چیزیه، اینا ما رو فریب نمیده. خدا به دادمون برسه. نما رو فریب نمیده. امیرالمومنین فرمود اون شیطان بود 6000 سال عبادت کرد که معلوم نیست سالای اخروی بود یا دنیوی بود. ان کبر ساعت واحده، خاطر یک لحظه تکبر پرتش کردن بیرون. بعضا فهموندن که خدایی که اینو با 6000 سال انداخته بیرون، من و تو پسر خالش نیستیم، بین شما و خدا حواده ای نیست. حواده با هی دو چشم، یعنی خدا با کسی پسر خاله نیست. یکی اونجوری انداخته بیرون، همه رو اونجوری میندازه بیرون. اینجوری نیست که من و شما برای خدا عزیز دردونه ایم. ابلیس رو پرت کرده بیرون، ولی ما هم حالا مثل ابلیس میگه حالا نه تو واسه من یک چیز دیگه ای. اون خیلی نامرد بود، من اصلا کلا ازش خوشم نمیومد. خدا مگه اینجوریه؟ به محض اینکه اونی که نباید در ما باشه اومد، همونی سر اون میاد که سر بقیه اومد. و ما قوم لوط منکم به بعید، هیچ فاصله ما قوم لوط نداریم. تازه قوم لوط که انقدر کثیف بودن، هیچ فاصله با ابن ملجم نداریم، هیچ فاصله با شمر نداریم. خود مردم کوفه به خواب شب نمیدیدن یا و چشم باز کنن ببینن دستشون به خون ابو عبدالله آلوده شده. یه لحظه است. اونی هم که داشت گوشواره از گوش دختران ابو عبدالله بیرون میکشید داشت گریه میکرد. اینو خوندیم قبلا روایت شو به نظر اینجا. حضرت سکینه سلام الله علیها فرمود که نامرد اشک چیه؟ غارتت چیه؟ گفت گریه میکنم چون دختران رسول الله دارن غارت میشن. گفت خب غارت نکن. گفت من نکنم یکی دیگه میاد میکنه. اینه ها، آدمیزاد اینه. یهو توی ماجرا میبینیم توی فتنه اجتماعی آدمو یهو خودشون نشون میدن، هیچکی باورش نمیشد که اینم اینجوری باشه، اونم همچین روحیه‌ای داشته باشه، اینم انقدر باطن کثیفی داشته باشه. یه طمعی یهو میفته تو این دوربین مخفیا. ببینید یهو آدما چطور خودشون نشون میدن. یه محکی میزنن از این کارهایی که زیاد میکنن، با یه شماره ناشناسی خودشو به اسم خانم جوانی جا میزنه، به یه پسر جوانی مثلا پیام میده، نه به پسر جوان، به آدم موجه اسم و رسم دار و پر ادعا دو تا پیامک میده. پیامک سوم میبینه که طرف یه جور دیگه داره جواب میده. باورم نمیشد اینم اینجوری باشه. این باطنش حضرت امام فرمود بترسید از اون روزی که باطن ذات شما معلوم بشه، به برخی از این مسئولین میگفته. این باطن ذات ما خدا میدونه چیه. الان اینجا بنده حاج آقا هم و اینجا هم هیئت و حسینی هست و نمیدونم مجلس و روزه میخونیم و اینجا همه خوبیم و شما همه حاج خانومید و در حال گریه برای امام حسین هم دیگر رو میبینیم و تو خونه یه کسی یه کمی با ما کلنجار بره، نه حاج آقای دیگه اونجا هست و نه حاج خانومی دیگه هست و یه گرگ درنده تشنه است که داره تیکه تیکه میکنه از دم. از این همسر شروع میکنه، بعد سراغ مادرش میره. به قول استادش میفهمود غضب سگ با غضب گرگ فرق میکنه، با غضب خرس فرق میکنه. میگه همه عصبانیت های شکل نیست، بعضی عصبانی که میشن خرس میشن، بعضی سگ میشن، بعضی گرگ میشن. گفت بعضی ها گرگ میشن اینا. گفت گرگ وقتی که یکی رو بر بزنه یکی رو نمیزنه، یه گوسفند میخواد بخوره یه گله رو میزنه ولی یه گوسفند رو میخوره. گفت بعضی هم با همسرشون که دعواشون میشه اینو میخوان بچزونن، کل فامیلاشو اول میچزونن بعد یه دونه رو میزنن. اینا غضبشون غضب گرگی، غضب سگی نیست، چون سگ خیلی شرف داره. یادم مثل سگ عصبانی بشه خوبه. خرس باز یه جور دیگه است. باز مثلا این گراز مثلا یه جور دیگه است قذرش. و همینجور این حیوان های درنده، ببر یه جور دیگه است، شیر یه جور. شیر تو اینا از همه اینا محترمتر و سالمتره، خیلی کریمانه، غضب کریمانه ای داره. خیلی دیر عصبانی میشه، غضب دیر تحریک میشه، وقتی هم غضبش تحریک بشه خیلی با نجابت برخورد میشه. به هر حال لذا اهل بیت رو تشبیه به شیر کردن، غضب اونها غضب استاندارد. ولی تو اون آیه دیگه میفهمن مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. اینا مثل سگ، سگ سمتش بری پاچه میگیره، بهش پشت کنی هم پاچه میگیره. و سگ به کسی که باش نسبت نداشته باشه این شکلیه، اگه محبت ببینه و باش نسبتی برقرار کنه دیگه پاچه نمیگیره. یعنی بهش استخون اگه بدی و یه کاری باشش بکنی و یه ربطی باش داشته باشی، گرگ اینجوری نیست، با گرگ نمیشه ربط پیدا کرد که مثلا استخون بهش بدی بعد با تا کنه. خرس هم اینجوری نیست، ولی سگو چرا؟ بعد از اون به بعد اگه وقت باش رفیق شدی با رابطه پیدا کرد، غضبش به نفع تو میشه، برای تو غضب میکنه نه به تو غضب کنه. و گفتن که ویژگی سگم اینه که فرق پولدار و فقیر رو میشناسه، پاچه فقیر رو همیشه میگیره، چون اون فقیر چیزی به این نمیواسه. اینم یکی از صفات های یکی از ویژگی های سگ. اینا این ویژگی ها همه در ما هست، این حیواناتی که خدای متعال آفریده، این تنوع حیوانات برای چیه؟ این تنوع حیوانات، این تنوع و تکثر، تنوع و تکثر ویژگی های حیوانی ماست. خدا این طبیعت رو داده، هر آنچه در بیرون ما میبینیم خدا در درون ما قرار داده. دقیق فهمونی چی شد؟ این نکته رو داشتید چی گفتم؟ این گیاهان، انواع و اقسام این گیاهان، ویژگی هایی که اینا دارن، آثاری که اینا دارن، آثار مثبت، آثار منفی، اینا چون برمیگرده به وجود نباتی، وجود نباتی رو خدا در ما قرار داده، هر آنچه در وجود نباتی هست، در وجود نباتی نباتات در عالم هست، در وجود نباتی ما هم هست. هر آنچه در وجود حیوانی حیوانات در عالم هست، در وجود حیوانی ما هم هست. ما هم مورچه داریم تو وجودمون، هم سگ داریم، هم گاو داریم، هم گوسفند داریم. خوبیا و بدیای اینا، اینا خوبیایی دارن یه بدی. لذا چقدر تو روایت داریم مثلا از کلاغ سرخیزیشو یاد بگیرید، اون عفتی که کلاغ تو ارتباط با همسرش داره رو یاد بگیرید، طلب روزی که داره صبح زود میره دنبال روزی یاد بگیرید، از خروس غیرت و شجاعتشو یاد بگیرید. این غیرت و شجاعت ما با اون غیرت و شجاعت خروس مشترک. باز مثلا این غضب ما با این حیوانات درنده مشترک. بستگی به ما داره که کدومش رو فعال کنیم. جنود عقل و جهل، سپاه امام حسین و سپاه یزید، یزید وجودتو فعال کنی یا حسین وجودتو؟ چقدر حسین وجودتو فعال کنی؟ 2%، 10%، 50%؟ یکی بشه قمر بنی هاشم، اون مراتب عالی حسین وجودش رو جلوه داد، تا جایی که امام حسین بهش میگه به نفسی انت. اون به نفسی انتی که امام حسین بهش میگه، نه اینکه بالاتر داره فدای پایین تر میشه، امام حسین خودشو در او داره میبینه که داره میگه برادر به فدای تو بشه. عرض من دقت میکنی چی میگم؟ اگه نه هیچ وقت امام معصوم فدای غیر امام معصوم نمیشه، بالاتر که فدای پایین تر نمیشه. امام حسین خودشو در عباس ابن علی میبینه که میگه برادر فدای تو بشه. تو آینه منی. مرحوم مولا حسین قلی همدانی و سید احمد کربلایی، این دو بزرگوار خیلی ادبیات گزنده ای دارن تو نامه هاشون، نامه هایی که ازشون بوده، نامه های عرفانیشون خیلی گزنده است، خصوصا سید احمد کربلایی که استاد مرحوم قاضی هم بوده، شدت گریه چشمش رو از دست داده بوده بس که گریه میکرده. مرحوم حسین قلی همدانی رو مرحوم علامه طباطبایی میفهمود هر کی که بعد از مرگش ایشون رو تو عالم برزخ دیده، دیده بوده که آستیناش بالاست و خیلی با چشمای درشت در هم کرده نگاه میکنه. حالا آره توش سریه، نمیدونیم چرا. مرحوم علامه فهمیدن که ما نفهمیم چه اینجوری، هر کی ایشون رو دیده اینجوری بوده که آستیناش بالا، مثل کسی که داره میره برای دعوا. حالا استاد بوده ایشون، در واقع همه اینا شاگردایشون بودن، استاد معلمی که گوش میکشیده مثل ایناست، هنوز تو برزخ اون جلوش رو. نامه های اینا خیلی نامه های جالبیه به شاگردانشون. سید احمد کربلایی تو یکی از نامه‌هاش به یکی از شاگرداش اینجور میگه، خیلی هم میتازه به این شاگردش، درخواست مسائل اخلاقی اینا کرده، چون میگه قربان حقیقتت شوم که خودت از آن خبر نداری، قربان حقیقتت شوم که خودت از آن خبر نداری. بعد میگه تو من گفتی که اگه بشه یه راهکار عملی هم به ما بده. بعد میگه با همه نفهمید حرف خوبی زدی که خریت منو کشف کردی. سید احمد کربلایی میگه بهش با همه نفهمید حرف خوبی زدی خریت منو کشف کردی که فهمیدی من، که تو فهمیدی من حالیم نمیشه چی بگم، ولی منم فهمیدم تو هم حالیت نمیشه که من دارم به چی میگم. میگیری چی میده میگه سید احمد کربلایی؟ میگه تو حالیت شده که اینقدر فهمیدی با همه نفهمید که من حالیم نمیشه. این از سر مقام معنویش داره میگه، میگه منم حالیم شده که تو هم حالیت نمیشه، که این همه بهت چیز میز گفتم، اینا اگه عمل کرده بودی به خیلی جا رسیده بودی، باز نامه دادی گفتی یه راهکار جزئی به ما بده، من فهمیدم پس هیچی حالیت نمیشه. خیلی این ادبیات گزنده است. با ماها اگه اینجوری برخورد کنن چیکار میکنیم؟ استاد اینه که اینجوری برخورد کنه، استاد باید بخوابونه تو گوش آدم. ما طاقت اینا نداریم، ما همین پیامک بدیم جواب ندن و خیلی گرم جواب سلاممون ندن، قهر میکنیم و صدامون در میاد و بعد میریم پشت طرف صفحه میذاریم. یا تو خود این بهترین دلیل برای اینه که حق اون بوده که اینجوری با ما برخورد کنه. و بزرگان اینجوری بودن که اگر کسی رو میخواستن برای شاگردی بپذیرن یه 7-8 باری حسابی تو برجک این میزدن که هم آتش پیدا کنه و هم خوب محکش بزنن، ببینن واقعا تشنه است میخواد. مرحوم نراقی که کتاب معراج و سعاده رو نوشتن که معراج رو میخونیم و مقدار زیادش رو خونیم تا حالا، ایشون بعد از نوشتن معراج و سعاده و چاپ شدنش رفته بود نجف، وقت گرفته بود برای دیدار با مرحوم بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم که بی‌نظیر بوده ایشون. دفعه اول که میره علامه بحرالعلوم مثلا محل نمیذاره ایشون، میگن آقا ایشون صاحب معراج و سعاده است، میگن آره میدونم. ایشون هم سلام علیکم میکنه، چای میخوره میره. دوباره بعد چند وقت میان سر میزنن، اینا میگن آقا ایشون صاحب معراج و سعاده ایناستا، ایشون آجای نراقی. ایشون میگه آره میدونم، آقای نراقی استاد شیخ انصاری بوده، شیخ انصاری داشته میومده مشهد، تو مسیر کاشان که میره ایشونو میبینه، 4 سال مقیم کاشان میشه که ازشون استفاده کنه. خیلی حرفه. دفعه سوم برای خداحافظی میاد، میگه آمدیم خداحافظی. مرحوم نراقی خیلی با تواضع و خضوع و احترام مرحوم بحرالعلوم محل نمیذاره، تموم میشه. مرحوم نراقی که میره بیرون، بحرالعلوم پا پای برهنه دنبالش راه میفته، میگن آقا چی شد؟ میخواستم محکش بزنم اینایی که نوشته رو عملم میکنه یا نه، دیدم این مرد عمله، یعنی حرف زیاده، حرفی که من بدبخت کثیفم دارم میگم. اون حقیقت تو باطن این اولیاء خداست. این یزیدهای باطن رو باید کشت. این که بهجت همون بروی صدام خودتان را بکشید، گفتم این ماجرا رو. یکی از اساتید میفهمود با تعدادی از فرمانده های ارشد سپاه اصفهان بعد از یه سری از فتوحات خیلی بزرگ در جنگ برای گزارش خدمت مراجع قم رسید، گفتن که اسم نمیارم اون فرمانده ها رو، یکی از یکی پاکتر و باصفاتر و شهدای خیلی خوب ما، گفتن رفتیم خدمت مراجع، حال مراجع هم اسم نمیارم، تک تک این آقایون رو مراجعمون وقت، گفتن همه خیلی خوشحال شدن از فتوحات اینا و تشکر کردن و دعا کردن. آقای بهجت که دیالا اون موقع روز مراجع به این مراجع رسمی به حساب نمیومده، سال 74 اعلام مرجعیتشون شد، خب از علمای درجه یک قم بودن و سخت هم ایشون قبول میکرد کسی بیاد و اینا، یه جوری دیگر این آقا این استاد ما چون خیلی خاص ارتباط خاص داشت با بهجت، مجاب کرده بود آقای بهجت رو یه صحبتی بکن، گاهی بچه اومدن نشستن و سر پایین و ساکت و یکی این فهمانده ها شروع کرد گزارش دادن. اینو میگن استاد، اینو میگن انسان، اینو میگن حواس جمع. شروع کرد گزارش دادن و گفت به حمد الله در جبهه های نبرد حق علیه باطل انقدر پیشروی کردیم، اینا رو زدیم، اونا رو گرفتیم، پاتک به دشمن زدیم، انقدر تلفات دادن، انقدر من چی شد، انقدر از اینها نمیدونم غنایم گرفتیم و همینطور و همینطور و همینطور. گفت که آقای بهجت فهمودن که خب بعد از اینها به دنبال چه چیزی هستید؟ اینا خیلی هم انرژی داشتن و همه مراجم که از اینها تعریف کردن. اون شهید بزرگوار، شهید بسیار معروف عزیز، میگه با یه انرژی برگشت گفت انشاءالله قدم بعدی این است که سراغ خود صدام برویم و خود صدام را بگیریم. که آقای بچه دستشون رو گذاشتن رو زمین، بلند شد فهمیدن بروید صدام خودتان را بکشید. پاشدن رفت. یعنی آدم گاهی در مبارزه با صدام خودش صدام میشه. بعضی در مبارزه با صهیونیست‌ها خودشون صهیونیست شدن، از صهیونیست‌ها بدتر شدن. در مبارزه با آمریکا بعضی آمریکا شدن. بهادینی میفهمه میری تو خیابون میگی مرگ بر آمریکا، خود تو خونه آمریکایی برای زن و بچت. میگی مرگ بر آمریکا. اینا درسه. این امثال معاویه اقرار میکنن. ما هم لعنشون میکنیم. شاید ملائکه ما رو لعن کنن. تو خودت یه معاویه به قول مرحوم آقای صفایی، خدا رحمتش کنه، ما همه فرعونیم، مصرمان کوچک است. مصرمون در حد همین خونه و زن و بچه و محله و محله کار و مصرمان با 10 نفر، 100 نفر، 500 نفر، اون مصرش بزرگ بود. فرعون و اینا ویژگی همون یکیه. اون قلدار بود، منم قلدارم. اون حرف حق تو کلش نمیرم، منم تو کلم نمیرم. زیر بار حرف انبیا نمیرم، منم نمیرم. حق و حقوق کسی رو به حساب نمیارم، منم به حساب نمیارم. واقعا با هم مشترکیم ما. فانساهم الشیطان ذکر ربهم استحوذ علیهم الشیطان. زهره عاشورا امام سجاد به ابو عبدالله عرض کرد پدر جان اینا چرا نمیفهمن حرف تو رو؟ فهمود پسرم اینها خدا رو فراموش کردن، شیطان بر اینها سوار شد. خب ما چی؟ ما خدا رو فراموش کردیم یا نه؟ اونا اونجور شدن چون اینجور بودن، ما هم اینجور باشیم همون میشیم. اینا این ماجرای کربلا بخشیش عزاداری و به سر و سینه زدن و ایناست، بخشیش درس، عبرت، تذکره. چشممون باز بشه. فاسقی فاسق دیگری را جانشین خودش قرار داد. معاویه یزید شارب الخمور و راکب الفجور را جانشین خود قرار داد، که این در مورد فسخ و فجور یزید تو پاورقی میگن که یزید اهل مجالس لهو و لعب و سگبازی و میمون بازی و مجالس شراب شبانه بود. اطرافیان و کارگزاران یزید نیز به این گناهان مشغول شده بودند. در دوره او موسیقی در مکه و مدینه رواج یافت و مکانهای لهو رایج شد و مردم علنی شراب میخوردن. و او میمونی داشت به نام ابو قیس که در مجالس شبانه همراهش بود و برایش جایگاهی پهن میکردن. بعد میگن که در مجلس معاویه یکی از یاران معاویه گفت هر که خلافت یزید را بعد از معاویه قبول کرد که خوب، هر که قبول نکرد با این شمشیر او را به قبول میآوه. معاویه هم که این حرف را شنید گفت افدت و اجملت، با یک کلمه مختصر مطلب رسوندی و فهموندی. اینها شدن جانشین های پیغمبر، اینها شدن خلفای پیغمبر. حالا آنها هر چه کردن هیچ. تا الان هم هر که از اهل سنت آمده میگوید اینها بالای سر ما هستن، بلکه بالای سر همه مسلمان ها هستن. سیوطی در یکی از کتابش نوشته است افضل مردم بعد از رسول الله ابوبکر، بعدش عمر و بعدش عثمان است، بعدش همه با هم مساوی هستن. هاورقی میگه که در تاریخ الخلفا روایت گوناگونی درباره اینکه افضل مردم بعد از رسول خدا چه کسی است نقل کرده است. در این روایت یا نامی از امیرالمومنین نیست یا اینکه نام ایشان پس از سه خلیفه اول ذکر شده. از جمله روایت که سویتی نقل کرده این روایت میگه ابن عساکر از ابو هریره نقل کرده که او گفت ما اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بسیار هم بودیم میگفتیم بهترین این امت بعد از پیامبرش ابوبکر است، سپس عمر، سپس عثمان و پس از آن سکوت میکردیم. خود عثمانی که هم مردم زمانه خودش ریختن کشتنش. اینا در حد مردم همون زمانه هم لااقل قبول ندارن که لااقل اونی که اونا در مورد اون میگفتن اینا قبول داشته باشن. جهل، تعصب، اینا ببینید با آدم چیکار میکنه. از اهل خلاف یعنی مخالفین شیعه کسانی هستن که میگوین خدا محسن را میبرد به جهنم، مسیع را میبرد بهش. یعنی یه وقت دیدیم یه آدمی کل عمرش طاعت کرده رفت جهنم، یه آدمی کل عمرش گناه کرده رفت بهش. هیچ کس حق حرف زدن ندارد. کلا غزالی در این باره میگه که ادعا میکنیم که خدای تعالی هنگامی که بندگان را مکلف میکند و آنها اطاعت میکنند بر او ثواب واجب نمیشه، بلکه اگه خواست ثواب میده، اگه خواست عقاب میکنه، اگه خواست نابودشون میکنه، محشورشون نمیکنه، اشکالی برش نیست. اگه همه کافران رو ببخشه و همه مؤمنان رو عقاب کنه که این به خودی خود درباره او محال نیست، با صفت یا صفات الهی تناقض نداره. این دیدگاه اهل سنت در مورد خداست. باز خیلیاشون اینجوریه. اکثریت اهل خلاف را تا همین حالا آنها دارا هستند، یعنی همین فرقه اشعری ها که تا حالا جایگاهشون رو بین اهل سنت حفظ کردن و این دانشگاه الازهر مصر هم مال همیناست. اکثر اهل سنت نگاهشون از جهت اعتقادی همینه. از جمله حرفایی که میزنن این است که معاویه مجتهد بود و اجتهادش اقتضا کرد هزارها نفر را به کشتن بدهد. که تو پاورقی باز اومده که کتاب تطهیر الجنان و اللسان عن الخطور و التفوه به طلب سیدنا معاویه ابن ابی سفیان. این کتاب کلا برای توجیه اعمال معاویه بوده که گفته این مجتهد بوده، هر کیو کشته، هر چی قتل عام کرده، هر چی غارت کرده دست مجتهد بوده. تشخیص ایشون این بوده. فقط برای اینکه خلیفه بعد از خودش یزید باشه با اون همه شرب خمر و کارهای خلاف معروف حتی در آن حال کفر صریح هم گفته است که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نزل، که گفت بنی هاشم حکومت رو بازی گرفتن، نه خبری از وحی هست و نه غیبی هست و اینا اعتقادشون این بود. بعد شدن جانشین پیغمبر. با این حال که از تقیع به خمر مرد، یعنی با قی کردن شراب به هلاکت رسید، که درباره برگ یزید گفتن که به خدا قسم یزید ملعون فرصت نیافت و به درک واصل شد. بعد از کشتن امام حسین علیه السلام بهری از آنچه میطلبید نبرد، با مرگ ناگهانی برد. شب مست خوابید و صبح با چهره دگرگون شده مرده بود، گویا با صورت در قیر فرو رفته بود. از شدت بدمستی سنگکوب کرده بود. سنش هم کم بود، 35 سالش بود. یزید 35 ساله بود و 3 سال حکومت کرد. سال اول امام حسین رو کش، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد واقع حره، سال سوم به کعبه حمله کرد. چقدر آدمیزاد. بعضی ها تو 2 سال 3 سال 5 سال مثل این محسن حججی، این شهید حججی، کلن تحولش از تحولش تا شهادتش چیزی بلوش 5-6 سال طول کشیده. این همه مراتب معنوی و درجات اخلاص و اینها تو 3-4 سال شاید براش حاصل شد، شاید هم کمتر. یکی هم میشه یزید با این سن کم. رفقای او از او تعریف میکنن و میگوین ما عرفنا منه الا الفقه و صلاح. از شدت بدمستی مرده. بعد اطرافیانش میگن ما از او جز فقه و صلاح چیزی سراغ نداره. تازه شرب خمر فسق دائم است. اما لا خبر اونجا ولا وحی النزل چه محملی غیر از کفر دارد. حالا عرق خوریشو میگیم که این فسق عملیه. حالا توبه شد، توبه کرده بعدش ولی وقتی میگه لا خبر اونجا اول وحی النظر، اصلا نه خبریه نه وحیه، اینو چجور میخواین توجیه کنین؟ این چیه؟ محمل غیر از کفر داره. بعد از قضیه عاشورا هم که خوابهای بد میدید، میگه مالی ولل حسین، من چه کار داشتم با حسین؟ حتی خیشش نعمان که سابقا حاکم کوفه بود میگه کان امیرالمومنین، یعنی معاویه، یک رو ذالک، امیرالمومنین معاویه دوست نداشت که حسین رو بکشی و سرش رو اینجا بیاری. یزید گفت والله لو خرج علیه لقتله، به خدا قسم اگر بر او خروج میکرد خود معاویه هم او رو میکش. آیا امام حسین علیه السلام با آن خواسته هایی که داشت کارش واقعا خروج بود؟ حالا تو پاورقی باز این ماجرا نقل میکنه، یکی این خوابهای بدی که یزید میدید و میگن که از هند همسر یزید نقل شده. این هند ارادتمند به اهل بیت بوده، حالا ایشالله عاقبت به خیر شده باشه و دستشو گرفته باشن، نمیدونیم حالا وضعش چطوره. نقل شده در زمانی که رأس امام حسین علیه السلام در قصر یزید بود، شبی در عالم رویا میبینه که دری از آسمون باز میشه و فرشتگان گروه گروه به سوی سر امام حسین علیه السلام میان و به اون حضرت سلام عرض میکنن. در همین حین رسول خدا و امیرالمومنین و امام مشتبه و عده دیگر از اهل بیت را با کیفیتی خاص میبینه و آشفته و پریشان از خواب برمیخیزه و پس از اون یزید رو میبینه که در اتاقی تاریک رو به دیوار کرده و میگه مالی ولل حسین، مرا با حسین چه کار؟ هند میگه اندوها به او هجوم آورده بود. مالی خولیا شد بعد از کشتن امام حسین، واسه همین هم مصرف الکلش باز رفت بالاتر، اصلا نمیذاشت که یک لحظه از مستی در بیاد، چون از محضه که مستی در میمد حالش بد میشه، انقدر هم خورد که دیگه آخر سنکوب کرد و مرد و درک واصل شد. خدا عذاب او رو آن به آن بیشتر بکنه به حق از زهرا. باز توی اون نقل دیگه داره که سر حسین را برای یزید ابن معاویه به دمشق آوردن و نصب کردن. یزید گفت نعمان ابن بشیر را بیاورید. نعمان ابن بشیر همین پدر خانم مختار بود که تو سریال نشون میده. هنگام که آمد گفت نظر درباره آنچه عبدالله ابن زیاد انجام داده چیست؟ گفت جنگ دگرگونی است، شکست و پیروزی داره. یزید گفت سپاس خدای را که او را کشت. نعمان گفت امیر مؤمنان یعنی معاویه کشتن حسین رو نمیپسندی. یزید گفت اون برای قبل از خروجش از دین بود، اگر بر امیر مؤمنان خروج میکرد به خدا قسم اگه میتونست او رو میکشت. خب اینم بخونیم این داستان آخر رو، دیگه این بخشا بیشتر جنبه عبرتش برامون مهمه و جنبه تاریخی بحث، مطالب بیشتر جنبه تاریخی داره. معاویه آمد دید میتونه به دروغ یا به راست مروان رو با خودش به شام ببره و فتنه رو بخوابونه، ولی این کار رو نکرد. خود مروان هم چنین مطالبه ای نکرد، اینا میخواستن عثمان کشته بشه نوبت به خودشون برسه. میبینید قضیه چیه؟ چقدر بین این کارها تفاوته، چقدر بین کار اینها تفاوت. حضرت امیر هم به معاویه نوشت تو قاتل عثمانی، آمدی دیدی در چه حالی هست، میتونستی کاری بکنی و کاری نکردی، که نامه 28 نهج البلاغه است. حضرت میفهمند سپس درباره مسئله من و عثمان چیزی گفتی که چون با او خویشاوندی حق داری جواب آن را بشنوی. کدام یک از ما با او دشمن تر بودیم و او را در مسیر کشتن قرار دادیم؟ آن که یاریش کرد، چون امیرالمومنین یاریش کرد، اینا اول کنه رفتن محاصرهش کرد، عثمانو محاصره کردن، آب روش بستن. تو این سه روزی که آب به بسته بود، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو میفرستاد براش آب ببرن. و نقطه دردناک قضیه اینه که تو جنگ صفین آب به روی امیرالمومنین بستن، گفتن به تلافی این که آب به روی مولای ما عثمان بسته شده بود، و آب به روی امام حسین بستن و حضرت با لب تشنه کشتن، گفتن چون خلیفه ما رو با لب تشنه کشتید. ببینید اینا چقدر درده، این چه دنیای کثیفیه که ما توی زندگی میکنیم. برای پستی و حقارت دنیا همین بس که این اتفاقات توش میفته، این مظلومیت اولیاء خدا تو این دنیا. حضرت به معاویه گفتن کدوم یکی از ما کمکش کرد، کی ولش کرد؟ آن که یاریش کرد ولی عثمان یاریش را رد کرد، یا آن که عثمان از او طلب یاری کرد و او وقت کشی کرد و مرگ رو به سویش فرستاد تا مرد؟ حضرت میگن من عثمانو یاری کردم قبول نکرد، عثمان از تو درخواست کمک کرد انقدر لفت داری تا کشتنش، من قاتل عثمانم یا تو که الان پیرن عثمانو دست گرفتی به تقاص خونش اومدی قیام کنی؟ و مردم احمقو ببینید تو اون زمان که به اون پیرن خونی شدن طرفدار عثمانو، خونخواه عثمان و طرفدار معاویه و حضرت سید الشهدا علیه السلام در یکی از این جنگ های امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یا قاتلون علی دم من حمل خطایا غیرهی الی النار، برای خونخواهی کسی میجنگند که خطایای دیگران را بر دوش خود به سوی آتش جهنم حمل کرد. منظور عثمانه. این همه تصرفات مروان در فدک و غیر فدک، چون مروان اموال زیادی از بیت المال رو به ناحق تصرف کرد که یکیش فدک و خمس آفریقا بود که خمس آفریقا رو چند جلسه قبل خوندیم. این همه خونریزی هایی که مروان در مدینه سبب شد که باز گفتن سپاه مسلم ابن عقبه حمله کرد به مدینه و واقعه حره پیش اومد که عرض کردم الان، اونجا مروان کار رو برای کشتن مردم مدینه هموار کرد، فرزند خودش رو برای همراهی سپاه مسلم به سوی لشکرگاه اونا فرستاد. در هنگام حمله سپاه مسلم او رو تشویق میکرد که مردم مدینه رو بکش، خودش والی مدینه بودا، گفت ها میتونی از اینا بکش، که گفتن حمام خون را افتاد در مدینه، کف شهر رو خون پر کرد. با این همه این کاری که کرده بود، بلکه در خود همین قضیه سید الشهدا علیه السلام هم مروان دخالت داشت. صریحا جلوی خود سید الشهدا علیه السلام به عامل معاویه گفته بود که اگر بیعت نکرد گردنشو بزن. حضرت سید الشهدا به او تند شد و او رو زمین انداخت و گفت یا ابن الزرقا تهددنی بالموت، فرزند زرقا منو به کشتن تهدید می‌کنی؟ که نه، ماجراش این بوده که معاویه به حاکم مدینه گفت اون مرد رو حبس کن، نذار خارج بشه تا زمانی که بیعت کنه یا اینکه گردنشو بزنی. اینجا امام حسین از جا بلند شدن و گفتن ای پسر زرقا، تو منو میکشی یا او؟ به خدا قسم دروغ گفتی و مرتکب گناه شدی. زرقا کی بوده؟ مادر بزرگ مروان بوده که از فاحشه‌های مشهور زمان خودش بوده، بالای خونش پرچمی نصب کرد و این پرچم علامت این بوده که اینجا نماد فاحش خونه و اینکه این خونه محل کاسبی این شکلیست، پرچم سیاه بوده که میزدن سردر خونه ها، که اینو به نام گفتن زبات الاعلام، ساب پرچم. و مروان مادر بزرگش از اینا بود. حالا مادر معاویه اینجور بود، مادر یزید اینجور بود، همشون از این آلودگی ها این شکلی در اومدن. بنی هاشم صداشو شنیدند و اومدند به شفاعت حاکم مدینه، حضرت مروان رو از کشته شدن نجات داد. بعد اینجا میگن که سفارش یزید ملعون به ابن زیاد ملعونه که احبس علی الذنه اقتل علی التهمه. بعد از اینکه مسلم رو کشتن و هانی ابن عروه و سر این دو بزرگوار رو ابن زیاد با نامه‌ای فرستاد برای یزید، یزید در پاسخش نامه‌ای نوشت، اول شجاعت ابن زیاد رو ستود و اینو نوش، گفت که به من خبر رسیده که حسین به سمت عراق حرکت کرد، دیدبانها و نگهبانها رو بگمار و مراقب باش، با گمان زندانی کن، با تهمت بکش. احبس علی الذنه، هر کی مظنون بود حبسش کن. اقتل علی تهمه، تهمت بزن بکش، هر کی احساس کردی که برات ایجاد درسر میکنه بشه تهمت بزن بکشش. وکتب الی فیما یحدث من خبر، هر چی هم شد برای من بنویس. وارد کوفه که شدی، کسی رو که گمان میکنی با حسینه، یه در رو حبس کن، اصلا یه درم بکش، اون کسایی رو که متهمن بکش. در حالی که کشتن و حبس کردن هر کدوم از اینها در مورد کسایی که از اونها خطایی دیده نشده، برای این بود که باید از اینها خاطر جمع باشه و کار نداشت به اینکه مشروع باشه یا نباشه. حالا اینا هم که عرض میشه، مطالبی که خونده میشه، اینا رای بهجت لابلای درس خارجشون چون فرمودن به مناسبت مطالب درس که میگفتن، یهو یه تذکر این تاریخی و نکته اینجوری هم میگفتن، اینا همه رو جمع کردن مطالب رو جدا کردن شده کتاب. حالا این که میبینید گاهی مطالب انسجام نداره و فهمیدم نمیشه که خب کچی اینو الان این جمله برای چی بود و اینها، میخواد بگه که وسط درس بوده، نکته داشتن تو درس فقهشون میگفتن به مناسبت یه گریزی میزدن. خب حالا این مطالبش به نظرم جا داره که همجور تون تون بخونیم این کتاب رو، اگر بتونیم توی محرم سفر تمام بکنیم که خیلی خوبه. هر چقدر ازش بخونیم، حالا باز من یه چند دقیقه متن کتاب بخونم تا یه مقدار مختصری هم عرض توسل داشته باشیم انشالله. یزید ملعون برای ابن زیاد ملعون پیغام داده بود یا نوشته بود همچنان که کار حسین رو ساختی، برو کار ابن زبیر هم بساز. عبدالله ابن زبیر بود تو فیلم مختار. او هم در جواب گفت لن تجمعهما لفاسق، قتل و ابن رسول الله و غزو الکعبه. برای هیچ فاسقی این دوتا جمع شدنی نیست. قتل پسر رسول خدا و جنگ با کعبه. که حالا تو پاورقی گفته که کسی رو فرستاد تا به عبیدالله دستور حرکت به مدینه و محاصره ابن زبیر در مکه رو بده. او گفت به خدا قسم این دو کار رو برای یک فاسق نمیتونی جمع کنی. کشتن فرزند پیامبر خدا و حمله به کعبه، سپس کسی رو فرستاد و عذرخواهی کرد. فاسق یکی از اینها رو برای نصرت شما میتونه به جا بیاره، اما هر دوتا رو نه. آی بچه‌ها، چرا که عبدالله ابن زبیر چسبیده بود به کعبه تا امان داشته باشه و از کعبه خارج نمیشد، که ماجراش این بوده که عبدالله ابن زبیر حاضر به بیعت با یزید نشده بود، ادعای خلافت داشت، پایگاه خودش هم مکه قرار داده بود. لذا یزید لشکری رو برای سرکوبش تجهیز کرد. یزید اول پیشنهاد فرمانده لشکر رو به ابن زیاد داد، اون قبول نکرد. بعد به حسین ابن نمیر که خدا لعنتش کنه به او داد و برای مقابله با ابن زبیر کعبه رو با منجنیق تخریب کرد. به همین خاطر ابن زیاد گفت هم برم منجنیق بذارم و کعبه رو حد بکنم، هم پسر پیغمبر رو بکشم. اینجا شد پسر پیغمبر، اما اونجا شده بود الکذاب ابن الکذاب. این آدمیزاد اینا مقدسات اهرام تو دست آدم. یه بحثی رو یکی از اساتید یه وقت داشتن، شیطان و صور مقدس. یکی از کارهایی که میکنه حمله از سمت راست شیطان با امور ملکوتی و نورانی و مقدس. وقتی آدم زیر بار یه چیز نمیخواد بره، انقدر آیه تو ذهنش میاد، روایت میاد، کلمات بزرگان میاد، توجیه های مقدس، هزار تا کتاب، اصلا روزیش میشه توی فضای مجازی همین جور هی از کلمات این و اون مطالبی نصیبش میشه، یه کاری که هوای نفسش هست میخواد انجام بده، جور میشه. صور مقدس اینه. اینجا عبدالله ابن زیاد نمیخواست تن بده به درخواست یزید برای حمله به کعبه. اینجور شد که برگشت گفتش که من پسر پیغمبر رو، هم پسر پیغمبر رو بکشم هم کعبه رو خراب کنم. اینجا شد پسر پیغمبر. ولی وقتی سر مبارک ابو عبدالله رو براش آوردن، اونجا پسر پیغمبر نبود، اونجا کذاب ابن کذاب بود. بعد بفهمیم که اینم ماجراش اینه که خطبه‌ای که ابن زیاد بعد از ورود اسرای اهل بیت به کوفه در مسجد خواند و گفت سپاس خدای را که حق و اهلش را ظاهر کرد و امیر مؤمنان یزید ابن معاویه و لشکرش را یاری کرد، کذاب ابن کذاب، حسین ابن علی و پیروانش را کشت. یزید هم معذرت خواست که ببخشید از شما خواستم و یکی دیگر رو که مثل این فاسق بود فرستاد این کار را انجام بده، اما عجلش مانع شد. یعنی اینا که رفتن یزید مرد. تخریب کعبه بعد از مرگ یزید بود و همون حین یزید به درک واصل شد. این ماجرای کذاب ابن کذاب ماجرای کوفه بود دیگه، که وقتی سر نازنین ابا عبدالله رو وارد کوفه کردن با اون چوب دستیش، عبدالله ابن زیاد ملعون به این سر و صورت ابا عبدالله میکوبید و تمسخر میکرد. دیدی عاقبتت چی شد؟ هوای حکومت ریب سر تو برداشته بود ها؟ ببین سر تو به باد دادی با این کارات. ببین کارت به کجا رسید. زینب کبرا گفت که دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ بی بی فهمنن ما رأی تو الا جمیله، من جز زیبایی چیزی ندیدم. این عبیدالله ملعون، این حرامزاده، غرق مستی بود وقتی که سر ابا عبدالله رو برای او برده بودن. حتی همونجا قطره خون از سر نازنین ابا عبدالله رو پای عبدالله چکید که این تا آخر خوب نشد، هی دمل زد و هی تاول زد و هی عفونت کرد. چه سری بود در این ماجرا امام حسین، چه پیامی میخواستن برسونن، خدا میداند. ولی به هر حال این مظلومیت، مظلومیت عجیبی است. امام رضا علیه السلام در این حدیث شریف فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوفنا، روز حسین پلک‌های ما را زخم کرده. آنچه بر ابی عبدالله گذشت در روز عاشورا، انقدری از ما اهل بیت اشک جاری کرده، پلک ما زخم شد. کیو دیدین تا حالا در اثر اشک پلکش زخم بشه؟ و اسبل دموعنا، اشک ما رو جاری کرده. امام رضا فرمود و ازل عزیزنا به ارض کربن و بلا، عزیز ما رو در زمین کربلا ذلیل کردن، عزیز ما رو در زمین کربلا ذلیل کردن. لا اله الا الله. بعد جمله ای از امام رضا تو این روایت هست، خیلی این بخش از مقتل سنگینه، واقعا کششش رو ماها نداریم، ولی چه سری بوده امام رضا علیه السلام اینو فرمودن ما نمیدونیم. در این حدیث حالا خواستن این منتقل بشه، این پیام بمونه که این اوج مظلومیت و قربت ابا عبدالله. فرمود ذبح الحسین کما یذبح الکبش، خیلی نمیتونم کامل ترجمه کنم، جدا جدا میگم. کبش به معنای گوسفنده، یذبحو به معنای سربریدنه، یذبح الکبش یعنی سربریدن گوسفند. فرموزو به الحسین کما یذبح الکبش، این شکلی حسین رو سربرید. این بود که عزیز ما رو در کربلا ذلیل کرده. یعنی ذره احترام قائل نبودن. همین ملعونی که گفت من هم پسر پیغمبر رو بکشم هم کعبه رو خراب کنم، ابدا کسی در اون میدان ذره حرمت پسر پیغمبر بودن رو برای ابی عبدالله نگه نداشت، سر سوزنی احترام نگه نداشتن. با اینکه ابی عبدالله عمامه رسول الله رو بر سر گذاشت اومد تو میدان. فهمو شما این عمامه رو میشناسید؟ بعضیاتون دیدین این عمامه رو بر سر رسول الله؟ نشانه هایی از پیغمبر بر تن او بود، در لباس او بود. شاید به اینها حرمت بذارن، حرمت لباس پیغمبر رو نگه دارن، حرمت عمامه پیغمبر نگه دارن. اول چیزی که از سر مبارکش افتاد عمامه پیغمبر بود، با سنگبارانی که کرده. اون عمامه رو به غارت بردن، زره رو به غارت بردن، کلاه خود رو به غارت بردن. لا اله الا الله. این لحظات آخر عبدالله ابن الحسن، این یادگار امام مجتبی، استاده بودید عمو تنها شده، مردی دیگه در این قافله نمانده، همه این اصحاب شهید شده. بیدفاع شده، بیپناه شده ابا عبدالله. طلب یاری میکنه، کسی جواب نمیده. حلم ناصر میگه جوابی نمیاد. این بچه 10 ساله با اون غیرتش، با اون شهامتش، با اون عشقی که به ابی عبدالله داشت، طاقت نیاورد عمو رو تو اون حال ببینه. دید عمو از اسب زمین افتاده، دور ابی عبدالله رو گرفته، لا اله الا الله، این بدن بی جان. چون امام حسین وقتی به زمین افتادن از اسب، این خود به زمین افتادن ماجرا بود. ضربات وقتی به بدن مبارک زیاد شد و تیرباران شدیدی شد ابا عبدالله، که کل بدن بالاتنه حضرت که روی اسب نشسته بود همش پر تیر شد از جلو و عقب، که یکیش اون تیر سه شعبه هرمله بود که کار ندارم فعلا بهش. از طرفی بیرمق شده بود ارباب ما، تشنگی ضعف شدیدی آورده بود برای آقا، خون زیادی رفته بود، ضربات شمشیر و نیزه هم که زیاد بود. اول حضرت روی یال ذوالجناح افتادن. اینجا تو مقتل داره که ذوالجناح فهمید که عنقریبه که آقا رو زمین بیفته. گفتن اینجا اومد کنار گودی قتلگاه خودشو خم کرد که خیلی ضربه محکمی در سر پرد شدن و آقا به بدن مبارکشون وارد نشه. حضرت رو زمین که افتادن، شمشیر رو حائل کردند و تکیه دادن، نمیتونستن روی پا بلندشن ولی روی دو زانو نشستن و دست ها رو گذاشتن روی شمشیر. چه ها اصلا اینا رو، اون لحظه شهادت مختار که توی سریال ساخته بودن خیلی آدم رو میبرد به سمت لحظات شهادت امام حسین علیه السلام، البته قابل قیاس نیست، نه خود شهادت مختار نه اینی که نشون دادن، ولی این صحنه خیلی شبیه اون صحنه بود که مختار جون نداشت بلند شه، شمشیر رو گذاشت، دو دست رو گذاشت، سر رو گذاشت رو دست که فقط اینا بفهمن مختار هنوز زنده است، این پیام به دشمن بده. ابی عبدالله هم میخواستن این پیام به دشمن بدن، همین پیام به خیمه بدن که هنوز من هستم، آرام باشی. تا وقتی هم ابی عبدالله به این شمشیر تکیه زده بودن، دشمن جرأت حمله کردن به آقا رو نداشت. ابهت ابی عبدالله اجازه نمیداد اینا جرأت کنن جلو بیان، میترسیدن. به هر حال شمشیر هم جلوی دست امام حسین بود و فقط اینا میچرخیدن دور حضرت، انقدی وایستادن که دیگه حضرت رمقشون رو همون شمشیر هم تمام شد و رو زمین افتاد. اینجا یهو اینا جسور شدن، حمله ور شدن به امام حسین. هر کی اومد اول فقط یه ضربه ای زد به امام حسین، چون جرأت این که تک نفره بیان کار حضرت رو تمام کنن نداشتن. اینجاست که میگن نیزه دار با نیزه میزد و شمشیر دار با شمشیر میزد. حالا این صحنه بود، این صحنه رو عبدالله ابن الحسن دید دیگه نتونست تحمل کنه. به خدا تحمل کردنی هم نبود، ما طاقت شنیدنشو نداریم. این بچه خون امام حسن تو رگاشه، غیرت حسنی داره. اینجا دست از دست عمه کشید، دوان دوان با اشکی که از چشم نازنینش جاری بود داد میزد عموی منو تنها گیر آوردی. وقتی رسید یه نفر شمشیر رو بالا برده بود که فرود بیاره بر بدن ابی عبدالله، این بچه خودشو پرت کرد، این شمشیر همینجور که از بالا اومد پایین این دستشو گرفت تو مسیر شمشیر، ضربه محکم به دست این بچه وارد شد، همونجا دست برگشت رو پوست آویزون شد، بچه بیرمق شد، اینم تشنه بود، افتاد تو بغل ابی عبدالله، یزد آغوش باز کردن، سر بچه رو گذاشتن تو بغلش. فرمودن عزیزم یبن اخی یا بنیه پسرم برادرزادم قصه نخوری، ها الان بابات امام حسن میاد تو رو در آغوش میگیره، یه درد کوچیکی داره این لحظات، تحمل کن عزیز دلم، الان مادرت فاطمه زهرا میاد، جد رسول الله میاد، این بچه‌م سر گذاشته بود تو بغل ابی عبدالله. چه لحظه ای هم رسید این بچه، چه وقتی اومد وسط این کشاکش آخر، اینجا هرمله ملعون، این بچه تو بغل ابی عبدالله که افتاده بود، این گودی گلوی این بچه نمایان شد، از روزه های قریب عاشورا این بخشه که معمولا خونده نمیشه، گفتن اینجا سه شعبه در آورد، هرمله بالا سر این بچه بایستده بود، یه تیره همونجا تیره خلاص به گلوی این بچه انداخت، انگار هرچی بچه تو کربلا بود شکار ارمله شد و تیرسی شد. این درد نهایی ابی عبدالله بود دیگه، این بچه تو بغل او جون داد دیگه، انرژی آقام تموم شد دیگه، نوبت شم رسید. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راه از سایه سر سفره با برکت ابی عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبل عبدالله ابن الحسن به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وامه گذار، توفیق توجه، مراقبه، اخلاص، حضور، بندگی به ما عنایت بفرما، عاقبت ما شهادت رقم بزن، بر تن مریضان لباس عافیت بپوشان، حاجت حاجتمندان روا بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانیم، برای ما رقم بزن، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.